سلام خدمت ساوند استریتی های عزیز، در کنار شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های روزی روزگاری. در این برنامه میخواییم در رابطه با روز سوم اردیبهشت ماه که مصادف شده با روز بزرگ داشته شیخ بهایی و روز معمار با شما صحبت کنیم. شیخ بهایی اندیشمند دوره صفویه به دلیل هوشمندی بالا و احاطه بر علوم و معارف زمان خود از صاحبان درایت و کرامات بسیاری بوده. بهاءالدین محمد ابن حسین عامری ملقب به شیخ بهایی از عالمان عصر صفوی است. ولی به دلیل احاطه بر علوم مختلفی چون فلسفه، عرفان، فقه، نجوم، ریاضی، ادبیات، منطق، مهندسی، اخلاق و تاریخ حکیم فرزانه زمان خود بود و آثار بسیاری از او به جای مانده. شیخ بهایی یکی از حکما و فیلسوفان بزرگ ایران است. اما آنچه این حکیم و اندیشمند بزرگ را از دیگر اندیشمندان ایرانی متمایز می‌کنه، علاوه بر تسلط ایشون به علوم، عجایب مهندسی و کرامات اسرارآمیزیه که در مورد این شیخ بزرگ به گوش میرسه. شیخ بهایی همونطور که از نامش پیداست اصالتاً ایرانی نیست. ایشون در جبل عامل لبنان به دنیا آمد و دوران کودکیشو اونجا گذروند و در نوجوانی به همراه خانوادش به ایران آمد. پدر شیخ بهایی مدتی را در شهر قزوین ماند و چون اوضاع علمی این شهر را مناسب دید، قزوین را برای سکونت انتخاب کرد. شیخ بهایی در قزوین که کانون علمای آن زمان بود، زیر نظر پدرش و دیگر اساتید آموزش دید و به دلیل ذکاوت بالا در زمانی کوتاه گوی سبقت را از دیگران هم عصر خودش رو بود. شیخ بهایی در عصر صفویه به عنوان یکی از عالمان این دوره مطرح شد و توانست تحول‌های چشمگیری رو تو برخی از علوم ایجاد کنه. از شیخ بهایی آثار و تألیفات مکتوب بسیاری بر جای مونده که تحقیقات و نظریه‌های او در زمینه‌های مختلف علوم رو در بر می‌گیره. میرداماد یکی از علمای زمان و از دوستان نزدیک شیخ بهایی بود که در بسیاری از مواقع او را همراهی می‌کرد. شیخ بهایی علاوه بر احاطه بر علوم فلسفی، دینی، نجوم و ریاضیات، مهندسی بی‌بدیل نیز بود. آثار و بناهای بازمانده از عصر صفویه که طراحی و مهندسی ساخت آنها را انجام داده است، نمونه‌هایی از عجایب زمان خودشه. از جمله این آثار معماری می توان به منار جنبان و حمام شیخ بهایی در اصفهان اشاره کرد. این دو اثر جزو شاهکارهای مهندسی شیخ بهایی محسوب می شن که تا به امروز مانند آنها طراحی نشده. شیخ بهایی را صاحب کرامات هم می دانستند و روایت های عجیبی از او بر سر زبان هاست. او در زمینه ادبیات نیز تبحر فراوان داشت و آثار وی نشان دهنده نبوغ ادبی این اندیشمند بزرگ است. بهاءالدین محمد ابن عزالدین حسین عاملی متخلص به شیخ بهایی در سال 953 هجری قمری در روستای جبر در جبل عامل متولد شد. خانواده او یک سال پس از تولد ایشون از این روستا به شهر جبل عامل رفتند و در آنجا ساکن شدند و شیخ بهایی تا 10 سالگی به همراه خانوادش در این شهر زندگی کرد. جبل عامل از مناطق شیعی نشین کشور لبنان محسوب میشه که با حضور شهید ثانی رونق علمی یافت و به تدریج تا قرن 12 هجری یکی از بزرگترین حوزه‌های علمی شیعه شد. عزالدین پدر شیخ بهایی با شهید ثانی ارتباط نزدیک داشت. با کشته شدن شهید ثانی، عزالدین و خانواده‌اش امنیت لازم را نداشتند و با توجه به فشار دولت عثمانی بر شیعیان، همچنین دعوت حکومت شیعه صفوی در سده‌های 10 و 11 هجری، پدر شیخ بهایی تصمیم گرفت جبل عامل را ترک کند و راهی ایران شود. در آن دوره بسیاری از علمای جبل عامل به ایران مهاجرت کردند. این خانواده در قزوین پای تخت آن زمان ایران ساکن شدند. عزالدین در قزوین به عنوان بالاترین مرجع دینی در قلمرو صفوی منصب شیخ الاسلامی را از شاه طهماسب صفوی دریافت کرد. شیخ بهایی زیر نظر پدر خود و دیگر اساتید عصر صفوی تحصیل کرد و در مدت کوتاهی از تمامی شاگردان همدوره خود پیشی گرفت. ذکاوت بالا و تلاش‌های مستمر در کسب علوم سبب توفیق وی شد و توانست بر اکثر علوم زمان خود تسلط یابد و عنوان حکیم را از آن خود کند. عنوان حکیم برای دانشمندان و اندیشمندانی به کار می رفت که بر تمامی علوم عصر خود احاطه پیدا کرده و صاحب نظر می شدند. با تغییر پایتخت حکومت صفویان از قزوین به اصفهان، خانواده شیخ بهایی نیز به اصفهان رفته و در این شهر سکونت یافتند. شیخ بهایی در اصفهان به مقام شیخ الاسلامی دست یافت. اما پس از گذشت مدتی تمایل خاصی به آن نشان نداد و از شوق رفتن به مکه این مقام را کنار گذاشت و راهی سفر حج شد. سفر وی به مکه مدت زمان زیادی طول کشید و به سرزمین‌های مصر و شام نیز سفر کرد. او در این سفرها به دنبال تکمیل دانش خود در ملاقات با دانشمندان صوفی بود. بعد از سفر به اصفهان بازگشت و تا پایان عمر در دربار شاه عباس صفوی باقی ماند. شیخ بهایی در طول مدتی که در قزوین دانش آموخت از محضر اساتید بزرگی بهره جست و در طول زمانی که استاد بود نیز شاگردان بسیاری را تربیت کرد که برخی چون ملا صدرای شیرازی و ملا حسن حنیفی کاشانی سرآمد عالمان زمان خود شدند. شیخ بهایی علاوه بر دانش و بینش عظیم، صاحب خلق و خویی بی پیرایه نیز بود و از فخر فروشی دوری می کرد. شیخ بهایی خدمات زیادی به جامعه کرد. وی علاوه بر خدمات علمی و آثار مکتوبی که از خود به جای گذاشت، با ساخت بناهای خارق العاده در اصفهان بر اساس نبوغ مهندسی خود شاهکارهای معماری در جهان بر جای گذاشت که تاکنون مانند آنها در هیچ جا دیده نشده. او سرانجام در 87 سالگی در شهر اصفهان دیده از جهان فرو بست و پیکرش در شهر مشهد و در جوار حرم امام هشتم شیعیان به خاک سپرده شد. شیخ بهایی در اصفهان از دنیا رفت. اما مزار او در شهر مشهد قرار دارد، شاید دلیل انتقال پیکر وی به مشهد به خواست خود او بوده است. در منابع تاریخی از سفری که شیخ بهایی با پای پیاده در جوار شاه عباس صفوی به مشهد داشته سخن به میان آمده است و به نظر می رسد که ارادت شیخ بهایی به امام هشتم سبب سفر وی با پای پیاده به مشهد بوده است. مزار شیخ بهایی در صحن امام خمینی در حرم امام رضا در زیر پوشش شیشه‌ای قرار دارد. اگر به مشهد رفتید می توانید از این مزار دیدن کنید. از شیخ بهایی آثار و تألیفات بسیاری در زمینه‌های علمی بر جای مونده. به گفته منابع تاریخی تعداد آثار بر جای مونده از شیخ بهایی در حدود 100 کتاب و رساله است که هر یک موضوع مخصوص به خودشونو داره. کتاب جامع عباسی شاخص‌ترین اثر شیخ بهایی است. این اثر فقهی با ابتکاری نو به زبان فارسی نوشته شده و تمامی رسالات فقهی پیش از او به زبان عربی است و به شیوه‌ای استدلالی نوشته شده. کتاب زبدت الاصول به خلاصه ای از علم اصول اختصاص داره و تا مدت‌ها در حوزه‌های علمی شیعه تدریس می‌شد. کتاب اربعین که به 40 حدیث هم شهرت داره، پیرو سنت رایج بین علما مبنی بر توصیه پیامبر بر نگارش احادیث به تألیف در اومده و وجه تمایز این کتاب با سایر کتاب‌های اربعین پرداختن به شرح کافی و جامع درباره حدیث‌های یاد شده است. کتاب مثنوی نان و حلوا لطایف عرفانی را از طریق حکایت و تمثیل به زبانی طنزآمیز و شیرین نقل می کنه. در یکی از روایت‌های این کتاب شیخ بهایی به طرز هوشمندانه‌ای این مفهوم را انتقال می دهد که نزدیکی به شاهان سبب مالندوزی و دور شدن انسان از اهداف راستین خود می شود. این اثر ارزشمند را نماینده اندیشه سیاسی شیخ بهایی می دانند. کتاب کشکول جزو معروفترین آثار شیخ بهایی و مشتمل بر شعرها و نثرهای مورد علاقه وی است که برخی را خودش سروده و برخی را گردآوری کرده و از دیوانها و کتابهای مورد علاقهش اونها را در این کتاب نوشته. این کتاب جزو کتابهای عمومی محسوب می شود و افراد در هر جایگاهی به اندازه درک خود قادر به فهم آن هستند. از دیگر آثار شیخ بهایی می توان به کتاب‌های ادبی او اشاره کرد. شیخ بهایی شاعر هم بوده و از او اشعاری در قالب‌های متنوع شعری بر جای مانده. مضمون اشعار شیخ بهایی در زمینه زهد و تصوف و عرفان است. علاقه شیخ بهایی به این مفاهیم در شعر او کاملاً هویداست. شیخ بهایی در زمینه شعر از پیشینیان خود تقلید کرده و غزل را به شیوه فخرالدین عراقی و حافظ می سرود و در سرودن رباعی به ابوسعید ابوالخیر و خواجه عبدالله انصاری نظر داشت. همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفر حجاز کردن، ز مدینه تا به مکه سر و پا برهنه رفتند، دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن، به مساجد و معابر همه اعتکاف جستن، زهلایی و مناهی همه احتراز کردن، شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن، به خدا که هیچ یک را ثمر آنقدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن. زبان نگارش شیخ بهایی در آثارش ایجاز، رمزآمیزی و بیان معماوار بوده است. بنابراین آثار او نیاز به توجه و درک خاصی دارند تا مفهوم آنها بر خواننده مشخص شود. شیخ بهایی دارای کرامات و عجایب زیادی هم هست که نقل شده. روایت‌هایی در مورد شیخ بهایی گفته شده که هرچند در منابع تاریخی و با سند موثق ذکر نشده، برای معتقدان نشان دهنده کرامات اوست. موضوع داستان‌ها درباره تسلط او بر علوم غریبه و توانمندی‌هایی از قبیل زنده کردن مردگان یا تبدیل فلزات به طلا است. می توان این گونه احتمال داد که به دلیل هوش و ذکاوت بالای شیخ بهایی و طرز بیان و رفتار حکمت‌آمیز و معماگونه، رفتارهای او برای برخی از مردم عامه خارق‌العاده تعبیر شده و در نقل داستان‌های سینه به سینه این کرامات به وی نسبت داده شده باشند. و اما عجایب شیخ بهایی در آثار مهندسی به جای مونده از اون نهفته است. کارکرد خاص حمام شیخ بهایی که با یک شمع گرم شد و مهندسی خاصی که شیخ در معماری منار جنبان اصفهان به کار برده و حاصل نبوغ وی است، او را برای کسانی که از این همه نبوغ و شاهکار مطلع می شوند، عجیب و غیر قابل باور می کنم. از شیخ بهایی فالنامه‌ای بر جای مانده که با عنوان فال حاجت یا فال آرزو در بین مردم شهرت یافته. این فالنامه محبوب شیوه خاصی در فالگیری دارد. گفته می شود باید بدن و لباس فرد تمیز باشد و حاجت و نیت خود را از فال با حضور قلب و توجه کامل در دل ذکر کند و با توکل به خدا و سه صلوات و ذکر مناجات فال را انتخاب کرده و آن را بخواند. فالنامه شیخ بهایی 26 جدول دارد. جدول اول آن در ستایش شاه عباس اول است و باقی جداول آن حول موضوعات نیک و بد و عاقبت کار افراد است. شیخ بهایی عالم و دانشمند بزرگ دوره صفویه بر اکثر علوم زمان خود تسلط داشت و حکیمی نامور به شمار می آمد. وی علاوه بر تسلط بر علوم فلسفی و دینی، ادبیات و اخلاق، بر علوم مهندسی نیز احاطه داشت. شاهکارهای عظیم مهندسی وی در شهر اصفهان بر جای مانده که نشان دهنده نبوغ اوست. شیخ بهایی در رفتار و گفتار اسرارآمیز و معماگونه برخورد می‌کرد که نشان از بهره هوشی بالا و اطلاعات عظیم او بوده. رفتار حکمت آمیز او سبب شده که وی را صاحب کرامات زیادی بدانند و شیخ بهایی در زمره علمای بزرگ جهان اسلام قرار گرفته است. مهارت شیخ بهایی در ریاضی و معماری و مهندسی هنوز هم بر سر زبان هاست. معماری مسجد امام اصفهان و مهندسی حصار نجف در نجف آباد اصفهان را به وی نسبت می دهند. او شاخصی برای تعیین اوقات شبانه روز از روی سایه آفتاب نیز ساخت که به اصطلاح فنی ساعت آفتابی یا صفحه آفتابی و یا ساعت ظلی خوانده می شود. این ساعت در غرب مسجد امام در اصفهان قرار دارد. از دیگر فعالیت های وی می توان به تقسیم آب زاینده رود به محله های اصفهان و روستاهای مجاور رودخانه اشاره کرد که بسیار دقیق و با رعایت عدالت و دقت علمی صورت گرفت و اصل تومار آن در اصفهان موجود است. طرح ریزی کاریز نجف آباد اصفهان از دیگر کارهایی است که به شیخ بهایی نسبت می دهند. این قنات با عنوان قنات زرین کمر شناخته میشه و یکی از بزرگترین کاریزهای ایران است. تعیین سمت قبله مسجد امام و خاتمه دادن به اختلاف نظرها در این مورد نیز از خدمات شیخ بهایی بود. مفتیان و روحانیان اهل سنت راجع به تشخیص قبله حدود 1.5 قرن اختلاف داشتند. طراحی و ساخت باغ 40 ستون هم از کارهایی که به شیخ بهایی نسبت داده میشه. سوم اردیبهشت ماه در تقویم ایرانی روز بزرگداشت شیخ بهایی است و به همین مناسبت روز معمار هم نامگذاری شده. من کتایون آبادی هستم. از اینکه در برنامه روزی روزگاری در سایت ساوند استریت همراه من بودید سپاسگزارم. با ما همراه باشید.